بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسات قبل دو مبنا از مبانی نظریه علم دینی حضرت استاد آیت الله جوادی آموری را نقل کردیم و بررسی کردیم. مبنای اول مبنای معرفت شناختی بود که در مجموع دیدگاه ایشون در این مورد مورد تأیید هست و ما قبول داریم. اساس مبنای معرفت شناختی ایشان هم این است که ما در علم به رئالیسم معتقد هستیم، یعنی نظریه های علمی را ناظر به واقع و کاشف از واقع می دانیم. البته خطا پذیر بودن معرفت را هم می پذیریم. معنیش این است که در مواردی هم نظریه های علمی مطابق با واقع نیستن، اما جهت و روی کرد و سمت و سوی علم و نظریه های علمی و علوم تجربی همانا واقعیت خارجی است. یعنی در واقع علم از اون حیث که علم است سلقه کاشفیت دارد. این عمده نکته بود که در مبنای معرفت شناسی فرمودن و این خب درسته. تمام همه فلاسفه اسلامی، متکلمین اسلامی، شاید به تعبیر بهتر بگویم همه علمای اسلامی این مبنا رو معتقدن. و مبنای دینی شناختی ایشان متاسفانه ما در هیچ دو قسمتش نتونستیم با ایشون همراه بشیم و فرمایش ایشون رو تأیید بکنیم، نه در رابطه با چیستی دین و نه در رابطه با قلم رو به دین. در قسمت چیستی دین و حقیقت دین ایشان فعل تکوینی خداوند را هم طبق اون بیانی که در مقاله مجله اسراء داشتن و به تعبیر خودشون دین جامع، اونا را هم دین نامیدند. البته دین مصطلح فرمودن شامل نمی شود، ولی دین جامع تکوین را هم شامل می شود. که خب عرض کردیم که این اصطلاح نه از نظر لغوی، نه از نظر عرفی و نه از نظر آیات و روایات قابل تأیید نیست که ما تکوینیات را اطلاق بکنیم به دین خدا. خود عالم تکوین، خب دیگه خود عالم تکوین در واقع قانونمند دیگه، یک قوانی در نظام تکوین هست. مثلا قانون علیت و معلولیت یک قانون تکوینی است. بله اینها رو میفهمند دین، که اون وقت ما به اینها چه میشیم؟ آگاه میشیم، یعنی کشف میکنیم این قوانین رو. ایشون اینجوری فرمودن، ولی از کردن این قابل دفاع نیست این فرمایششون. و اما در مورد قلمرو دین هم خاطر شریفتون هست که ایشان فرمودن که کتاب و سنت، یعنی اون منبع نقلی دین و وحیانی دین، مشتمل بر یک اصولی است، یعنی اصول معرفتی مربوط به عالم تکوین، حالا به خصوص عالم طبیعت، که میتوان فروع را مجتهدانه در شاخه‌های مختلف علمی علوم طبیعی از این اصول استخراج کرد، استنباط کرد. و این را هم ایشون تو این بحثاشون به عنوان یکی از ارکان علم دینی برشمردن. که این هم ملاحظه فرمودید ما عقلا و نقلا بررسی کردیم که نتیجه این شد که نه اینطور نیست. یعنی این فرمایششون اگر واقعا شرط علم دینی این باشد، یعنی این را جزء شرایطش بدانیم، این شرط هم محقق نیست. نه دلیلی بر ضرورت این داریم و نه کتاب و سنت، یعنی قرآن کریم و روایات مشتمل بر این مطلبه. البته مطالب تکوینی زیاد داره، اما اونها با این ویژگی نیستن که مثل به تعبیر ایشون لا تنقض الیقین به شک از این جنس باشن. هستن از این جنس هم، ولی فعل جمله است، نه اینکه گزاره های قرآنی و گزاره های روایات در رابطه با تکوینیات اینها از اون جنس باشن که اصولی القا شده باشد و بشود فروع را از اونا استخراج کرد. این واقعیت هم بس از اینا گذشتیم دیگه، این بحث های قبلی بود. الان میرسیم به مبنای سوم که مبنای اصولی و فقاهتی ایشون هست در بحث علم دینی. در این باره اساس مسئله چیست؟ اساس مسئله و دیدگاه ایشان عبارت از حجیت، یعنی حجیت عقل و علم، حجیت شرعی، یعنی عقل و علم حجیت شرعیه دارند. همونطوری که نقل حجیت شرعیه دارد، این هم حجیت شرعیه دارد. بنابراین می شود از اون چه که عقل به ما می دهد و اون چه که از علم به ما می رسد، ما اینها را به عنوان یک امر شرعی که مطلوب شارع است به همون معنای حجیت شرعیه دارد می توانیم اینها را قلمداد بکنیم. پس بنابراین این هم یکی از ارکان و اصول است که ما به حجیت عقل و حجیت علم قائل باشیم. البته فرمودن مرادمون از حجیت، حجیت اصولیه، یعنی همون معنایی که در اصول الفقه در بحث حجیت مطرح است، نه اون حجیتی که در منطق مطرح است. در منطق وقتی که میگوین حجیت، این سه تا ویژگی دارد. ویژگی اولش این است که کشف از واقع میکند، یعنی حجیت معادل است با کاشفیت از واقع. در منطق مراد از حجیت این. و ثانیاً به قیاس برهانی اختصاص دارد، یعنی ما اگر بخواهیم به حجیت منطقی که در منطق اعتبار دارد برسیم، باید از چه استفاده کنیم؟ از قیاس برهانی. این هم نکته دوم. نکته سوم این است که کارکرد حجیت منطقی هم حکمت نظری است. این حرف فرمودید از سه تا نقطه داره: اولا کاشف از واقعیت است، ثانیا به قیاس برهانی و از راه قیاس برهانی حاصل می شود، راه دیگری نداریم، و ثالثا کاربردش هم در حکمت نظری است. این حجیت منطقیه. این می فهمن مراد ما نیست. حالا طبق این مبنا میفهمن کارکرد برهان و حجیت منطقی مربوط به حکمت نظری است. اما حجیت اصولی به چه معناست؟ ابتدا میفهمن عبارت است از ما یصح به الاحتجاج. این معنی حجیت اصولیه، اونی که میشود به آن احتجاج کرد، ما یصح به الاحتجاج، که در عالم مولویت و عبودیت این معنا پیدا میکنه. این بحث ما یصح به الاحتجاج در فضای مولویت و عبودیت کاربردش هم حکمت عملی است. یعنی این بحث حجیت مربوط به حکمت عملی، یعنی بایدها و نبایدها، حالا بایدهای نبایدهای رفتاری مثلا یا اخلاقی یا غیران. پس در فضای مولویت و عبودیت اگر یک چیزی حجیت داشته باشد، به این معناست که منزر و منجز و معذر است، یعنی مولا میتواند احتجاج کند بر عبد. چی بفرماید؟ بفهمد که منجز هست، یعنی من حکمم را به تو ابلاغ کردم و رسوندم، پس این حکم من نسبت به شما امر و نهی من منجز، عذری شما ندارید، میتوند ثواب بده و عقاب. از اون طرف عبد هم میتواند احتجاج کند، منتها احتجاجش معذریته، یعنی به این معنا که اگر چنانچه خلافی واقع شد اون چیزی را که این عمل کرده است برخلاف مقصود واقعی مولا بود، میگه من تقصیری ندارم، من طبق این راهکاری که به من رسیده بود عمل کردم، بنابراین معذورم. پس اگر چنانچه عمل کرد به این حجت اون وقت خلاف واقع از کار در آمد، این عذر دارد، معذور هست. پس معذریت و منجزیت این ویژگی و کارکرد حجیت اصولی است. این هم دو تا نکته. پس تا اینجا این نکاتی که اینجا فرمودن این بود که مایسح و به حل احتجاج هست، کاربردش مربوط به حکمت عملی است، در فضای مولویت و عبودیت مطرح میشه و ثمرهش معذر و منجز بودن است. بعد میفهمن که حالا مصداق این حجت و اصولی چیست؟ مصداق شناسی، این معنی شناسی بود. مصداقش میفهمن یکی یقین و علم است، قطع است. اونجایی که عبد نسبت به امر و نهی مولا قطع دارد، یقین دارد، اونجا حجیتش ذاتی است، یعنی نیاز به اعتبار و جعل ندارد. علم حجیت ذاتیه دارد، یعنی این بنده خدا اگر به علمش عمل نکند اون مولا احتجاج بر علیه او دارد که در واقع به چیزی که منجز شده است عمل نکرد. اگر خلاف واقع هم در بیاد، عبد در مقابل مولا میتونه احتجاج کنه. پس علی احتجاج و بل یقین و القطع جعل نمیخواد. یسح و به احتجاج به ما هوه، یعنی خود این علم و قطع هم برای مولا و هم برای عبد این صحت الاحتجاج را به دنبال داره. آره اصطلاحا میگن حجیت ذاتیه، یعنی جعل نمیخواد. ذاتیه حالا ممکنه ملازمه باشه، نه ذاتی به معنای ایساوجی و اینا نیست، یا مثلا باید برهان باشه، یعنی ملازمه داره، لاینفک و ان هست. و یا این هست که نه، ظن است، یعنی درجه پایین تر از علم و قطع که میشود ظن. حالا ظن در مورد حکمت عملی، یعنی بایدها نبایدها مسائل حقوقی امثال اینها حجیت دارد؟ نه، ذاتن به خودی خود، این ذاتن یعنی به خودی خود، یعنی منهای اعتبار بخشی و تعبد شارع اعتبار نداره، حجیت ندارد. یعنی تا مولا به این اعتبار نبخشد، نه خودش میتواند بفرماید که تکلیف برات منجز شد و نه عبد میشود که میتواند اگر خلاف واقع شد عذر بیاورد، به ظن عمل بکنه، خلاف در آمد بگوید آقا من به این عمل کردم، میگه نباید عمل میکردی. اینجاست که میشود تعبدی و اعتباری، نه تعبدی. همون بحثایی که در اصول الفقه مطرح شده. بعدم میفهمن البته اون دلیلی که حجیت ظن به آن مستند میشود، اون دیگه خودش نباید ظنی باشد، اون باید یقینی و قطعی باشد. لذاست که معروف است که گفتن دلیل اصولی و حجت اصولی یا از جنس علم است یا علمی است، یعنی منتسب به علم است، مستند به علم است. و همینطور هم از که گفتن که ظنیت و طریق لا تنافی قطعیت الحکم، این اصطلاح هم که میگن ظنیت و طریق، این طریقی که رفته از ظن نیست، الا ینافی قطعیت الحکم به این معناست، یعنی میگوید آقا من به حکم شما که مولای من هستید به این طریق عمل کردم. پس این یحکم بالعمل بالظن یحکم علما، قطعیت الحکم یعنی حکم، بله، یعنی الحکم به ان الظن طریق، این قطعیه، قطعیت الحکم. حالا همین اینا دیگه باز نفرمودن، به نظر میاد اگر بخواد یقین منطقی بالمعنی الاخص باشه اون مشکل داره. به نظر اینطوری میاد که باید ما همون علم به معنای موسع رو بگیریم، همون طمأنینه ی عقلائیه. اون وقت ظن اونجاییست که نه اون یقین بالمعنی الاخص است و نه اون طمأنینه چی؟ عقلائیه. اینجوری باید باشد، والله اگر بنا باشد که ما اینها را بخواهیم به یقین بالمعنی الاخص مستند بکنیم، مشکل پیدا میکنیم، نمیتوانیم این طرق را، امارات را، اینا را به اونجا برسانیم. و از سیریو بله حالا با یه واسطه نهایتا این است که میفرمایید نهایتا باید به علم برسه. بله، ولی اینکه حالا یک واسطه میخوره، دو واسطه میخوره، سرانجام باید به یک پشتوانه علمی برسه. این بخش اول فرمایش ایشونه که در کتاب منزلت عقل صفحه 112 تا 114 اینا رو بیان فرمودن، من محصلش رو خدمت رو عرض کردم. خب این یک بحث اصولی بود دیگه. حاصلش این استش که اون حجیتی که ما مطرح میکنیم در علم دینی، چون وقتی علوم را دینی میدانیم یعنی چی؟ یعنی برای اینا حجیت شرعی قائلیم. اینا فرمودید برای این علوم حجیت شرعی قائلیم. خب این رو بحث اولشون بود. دلیل حجت شرعی هست، دلیلی است که شرعاً حجیت دارد، حجت شرعی است. یعنی بله بله، خب همون یعنی خودش دلالت در خودشون بله دیگه. بله همین عرض کردم دیگه، یکی از مبانیه. پس یعنی اگر چنانچه این مفیده اشعار تو ادامه میفهمن، اگر عقل ما چیزی رو بیان کرد، علم ما چیزی رو بیان کرد، و حالا با این شرایطی که بعد ادامه میفرمایند، این حجیت شرعیه داره. بله حجیت شرعیه دارد و این علم دینی است. چرا دینی است؟ اینجا وجه دینی بودن و ملاک دینی بودن چی است؟ حجیت شرعیه داشتن. توجه فرمودید. خب دقت کنید دیگه، اینا مبانیه. مثلا در اون مبنای قبلی اگر بنا باشد علم دینی باشد، شرطش چیست؟ باید ما یک خواستگاهی، مطلبی در کتاب و سنت براش داشته باشیم. سه اصل که این فروع استنباطی علمی به اونجا برگرده. مثلا نهایتا این میشه یک شرطی برای اینکه علم دینی باشه، مثلا فیزیک دینی باشد، زیست شناسی. حالا یه شرط دیگرش چی است؟ این است که ما پذیرفته باشیم از قبل، یعنی از قبل ما این را به عنوان اصل موضوع قبول داشته باشیم که عقل، و حالا عقل به معنای تجریدی و تجربی و اینا، این حجیت دارد شرع. یعنی اگر قبول کردیم حجیت دارد، میشود چی؟ میشود دینی. بعد در ادامه چند تا مطلب اینا تا همش عرض نکنم، فرمایششون کاملا روشن نمیشه. ایشان عرض شد که در ادامه در همون کتاب، حالا همین کتاب منزلت عقل، منتها یه جای دیگه‌اش صفحه 50 تا 53 هست. اینجا فرمودن که عقل در کنار نقل، منبع معرفت بشر از دین و کاشف محتوای دین است. یعنی محتوای اعتقادی عقل ها، محتوای اخلاقی، محتوای فقهی و حقوقی. عقل مثل نقل، چطور ما از نقل به محتوای دین میرسیم؟ مثلا قرآن ما را به محتوای دین رهنمون میشه، روایات ها کذا. عقل هم چنین نقشی داره، یعنی عقل ما را هدایت میکند به محتوای دین در کنار نقل. یعنی ما دو تا راه داریم، منبع معرفتی دین میشه چی؟ میشه دو تا. لذا همچون نقل دارای حجیت و اعتبار شرعی است. یعنی همونطوری که نقل و حجیت شرعیه دارد، عقلم در کنار نقل این حجیت رو داره. اگر اراده و علم الهی مبدع هستی شناختی دین است، که قبلا یادتون باشه بحث کردن، فرمودن منشأ هستی شناسانه دین اراده الهیه، اما منبع معرفت شناختی دین دو چیز است، یکیش عقل است، یکیش نقل است. بله من به مدد عقل و نقل میفهمیم که خدا چه چیزی را اراده کرده است. ما اگه بخوایم بفهمیم مراد خدا چیست، اراده خدا چیه، به چه تعلق گرفته، از کجا میفهمیم؟ از عقل و از نقل. بعد میفهمن اینم که میگیم عقل است، نه فقط یک عقل خاص، در سطوح مختلف، عقل تجربی، عقل نیمه تجریدی، مثل ریاضیات، عقل تجریدی محض، مثل فلسفه و کلام و عرفان و اینا، البته شرط دارد. پس عقل در سطوح مختلفش به شرط اینکه معرفتش یقینی باشه، یعنی اون چیزی که محصول این عقله برای ما یقین بیاره یا تو معنین بخش اطمینان آور باشه، بله، میتواند کاشف از احکام دینی باشد. پس همونطوری که نقل یعنی قرآن و روایت کشف میکند از بایدها و نبایدهای دینی، عقلم ولو عقل تجربی باشه یا تجریدی باشه، اون چرا که عقل روز کشف میکند، چی رو کشف میکند؟ اراده الهی را که منشأ دین هست، مراد الهی را که منشأ دین هست یا دین است کشف میکند و بعد شناختی قوانین دین را در کنار تامین میکند. اینم مطلبی بود که ایشون در صفحه 551 فرمودن. بله، اینجا فقط فرمودن که یقین آور باشه یا مفید تومعنینه اقلایی، تومعنینه بخش باشه جان، بر اون چیزی که عقل درک میکنه این ویژگی داشته باشه. حالا اینا نکاتیست که ما باید بعداً فرمایشات ایشون رو ببینیم بخوانیم، بعد به تدریج نکاتشون را از شرایط بررسی کنیم دیگه. کار ما همینه دیگه، باید اول نقل کنیم اون وقت بررسی کنیم ببینیم که چی ازش در میاد. در هر صورت اینطوریست دیگه روشینه. اینم یک نکته، من فرمایشات ایشون را الان نقل میکنم که کاملا امانتداری کرده باشیم و اشراف پیدا کنیم بعد. اینم شد یک نکته. خب نکته سوم، اینجا در جای دیگری فرمودن که حالا چطور من این را آدرسش هم ننوشتم، احتمال دارد همونجا باشه، یادم رفته بنویسم بعدن میگم خدمت. میفهمن ما سوی الله، ما خدا هست و ما سوای الله تعالی، ما سوی الله یا کتاب تکوین اوست، اون چی که ما سوای یا کتاب تکوین است، نظیر آسمان و زمین و انسان و حیوان، و یا کتاب تدوین و تشریع اوست. حالا جالب است که اینجا ایشان تکوین و تشریع رو مقابل هم قرار داده، این طبق همون اصطلاح معروف است. در مقاله اسراء از این انگار عدول کردن، یه تعبیری به نام دین جامع آوردن، اینجا آمدن خودشون فهمیدن که دو تا کتاب خدا داره، ماسر الله، یکی تکوین یکی چیه؟ تشریع. نظیر تورات و انجیل و صحف ابراهیم و قرآن. پس آسمان و زمین و انسان و حیوان کتاب تکوین، تورات و انجیل و صحف ابراهیم و قرآن، چهار تا چهار تا معادل آوردن، این کتاب چی؟ تدوین و تشریع. بر این اساس، خب حالا که اینطور شد، یعنی ما سوی الله دیگه غیر از این که نیست، ما ایم و کتاب الله، کتاب الله تکوینی، کتاب الله تشریعی تدوینی. میفهمن بر این اساس عقل به معنای وسیع، عقل معنای وسیع یعنی چی؟ همینا که حالا فرمودن، تجربی، تجریدی، نیمه تجریدی، یعنی ریاضیات، فلسفه، علوم طبیعی و علوم انسانی، اینا همه عقل به معنای وسیع آن دست اندر کار فهم و ادراک فعل و قول خدا. کار عقل چی است؟ عقل چی کار میکنه؟ هر جا که تلاش پژوهش عقلی داشته باشیم، یا راجع به کتاب تدوین خدا داد کار میکند، یا کتاب چی؟ تکوین خدا میتواند. فعل و قول خدا و ورق زدن کتاب تکوین و تدوین است. در همه سطوحی که عقل کار میکنه این را دارد ورق میزند. پس نتیجه چی میشد؟ پس هرگز ادراک او در برابر معرفت دینی و برون از مرز دین شناسی نیست. یعنی ما چیزی نداریم که این بیرون از مرز دین و دین شناسی معرفت دینی باشه، معرفت دینیه،
هر ورقش
کردگار، بلکه همچون نقل. چطور الان نقل یا کتاب تکوین رو میگه یا کتاب چی؟ تدوین رو میگه دیگه. الان قرآن رو ما باز کنیم مطالعه کنیم، بخش آیات کتاب تکوین، بخشی از آیات کتاب تشریع و تدوین. همونطوری که نقل اون دو کار میکنه، عقلم به معنای وسیع هر دو کار رو انجام میده. بله، بلکه همچون نقل که از قول و فعل خدا پرده بر میدارد، در حد توان خود، در حد توان خود به همین کار مشغول است. بنابراین عقل و نقل با یک دیگر دو منبع معرفت شناسی دین را تعمیم میکنن. آدرس رو یادم رفت بنویسم، حالا بعد میگم خدمت کتاب منزلت عقل هست. پس این هم یک نکته که ایشان بله حجیت شرعی عقل را فرمودن. کار عقل این است که کنار نقل است و حوزه فعالیت عقل هم کتاب یا تکوین خداست یا کتاب تدوین و تشریع خداست، همونطور که نقل این کار را میکنه. اینم راجع به این نکته. خب حالا ایشون فرمان که مطلب بعدی، کسی سوال کند که حضرت استاد شما که میفرمایید عقل حجیت دارد، دلیلش چیست؟ بله، اونجاهایی که عقل مفید یقین باشه، مثلا بگیم آقا یقین حجیت ذاتیه دارد، دلیلی نمیخواد که ما برای حجیتش بیاوریم تعبدی و نقلی. اما اونجاهایی که مفید چیز نباشد، یقین نباشه، قطع نباشه، چه دلیل شما دارید که این حجت است؟ در این معنای وسیع، عقل به این معنای وسیع، از کجا شما حجیتش در آوردید؟ ایشان مصروفا بحث نکرده، ولی دو سه تا آیه از قرآن را به عنوان ادله حجیت عقل آورده است. حالا من خدمتتون این ادله ایشون را عرض میکنم. یک، پس این بحثمون حالا ادله حجیت عقل است، یعنی ادله حجیت شرعی عقل، اونم به معنای وسیع کلم. اول میفرمایند که این آیه شریفه در فلسفه نبوت، لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل. این میفهمن آیه شریفه سوره نساء 165. انبیا را چرا فرستادیم؟ رسلا مبشرین و منذرین، لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل. تقریر ایشون اینطوری است، میفرماید که اگر خداوند پیامبران نمیفرستاد، یعنی فرض بگیریم که خدای متعال انبیا رو مبعوث نمی‌کرد، اون وقت عقل میتونست در مقابل خدا احتجاج کند. چون بحث حجیت معناش چه شد؟ احتجاج شد دیگه، احتجاج کردن، حالا یا احتجاج العبد در باره خدا یا بالعکس. مفاد آیه این است که اگر انبیا رو نمیفرستاد، عقل میتونست در مقابل خدا احتجاج کند. پس عقل یصح به الاحتجاج است. دقت فرمودید؟ برای چه احتجاجی بکنه؟ به خدا چی بگه؟ بگه چرا شما راهنماهایی نفرستادی، پیامبرانی، تا معرفت دین را به ما کامل کنند. حالا عقل میگه میفهمه، ولی که همه که نمیفهمه. پس اگر انبیا نمی اومدن، عقل میتونست بگه خدا یا تو که کتاب چیز شریعت داری، راه صراط مستقیم داری، دین داری، چرا به ما نشون ندادید این را؟ خدا بفرماید که خب من خود تو را، ای عقل، خود تو را خلق کردم دیگه، مگه تو خودت نمیفهمی؟ عقل برمیگرد چه عرض میکند به خدا؟ میگه بله، من دیگه فی الجمله من قلیلیشو میفهمم، کثیرش نمیفهمم. پس اگر شما خدای حکیمی که هستی تشریع فرمودید برای هدایت بشر، باید ابلاغ میکردید دیگه. از کجا باید ابلاغ میکردید؟ من که همش نمیفهمم، باید پیغمبر میفرستاد. میفهمن؟ پس خود این آیه شریفه دلالت میکند که العقل حجت شرعیه.
این
حرف
درسته،
حالا مورده، البته اینا ذکر مثاله. حالا آیا میشود تنقیح منات کرد؟ حالا اینا نکات باید توجه کنیم دیگه. اگر ما بخواییم از این دلیل مدعای ایشون را اثبات کنیم، آیا این قد میده یا نه؟ دلیل اخص از مدعاست، چون ایشون فرمودن عقل به معنی الوسیع محل بحث است، در حالی که اینجا الان یک عقلیه که این جز اون عقل برهانیه. این مطلبی که در این آیه آمد از عقل برهانیست، عقل یقینیه. تقدر میکنید؟ یعنی مو دردش نمیره، بر اساس اصل حکمت الهیه. حکمت الهی زیر سوال میره دیگه. اگر خدای متعال حکیم است که قطعا هست، فاعل حکیم کار لغو نمی کند، فاعل حکیم آمده است دین را تشریع کرده. برای چه تشریع کرده است؟ برای اینکه مردم هدایت بشن، بفهمند و هدایت. خب مردم چجوری باید بفهمند؟ خدا باید بفهمد که من خدا عقل خلق کردم، عقل میگم من همش نمیفهمم. ببینید این آیه را اگر بخوایم استدلال کنیم عقل تجریبی ازش در نمیاد. استاد
یه نگاه دیگه اینجا عقل
رو به منظره
ابزار در واقع
برهان
در نظر
میگیره.
ببینید حالا
یه سخل احتجاج دیگه
خب
از کجاش در میاد؟ ما نمیتونیم. آره آره آفرین، ملاقش یقین احسن. یعنی ما فعلا میتوانیم این عقل را، دقت بفرمایید آقا، این عقل را دو تا ویژگی اینجا این آیه داره، دو تا ویژگی. یکیش عقل به عنوان ابزار دیگه، عقل به عنوان وسیله فهم در. یکیش این هستش که یقینیست، اولا برهانیه. ثانیاً در حوزه حکمت عملی و بایدها و نبایدهاست، نه در حوزه حکمت نظری که بحث شناخت واقعیتها باشه. اینجا بحث صراط و راه و طریق و هدایت و اینجور چیزاست. دو تا ویژگی داره. حالا ما اگر بتونیم از این دو تا ویژگی عدول کنیم، تعمیم بدنیم به اون عقلی که در حوزه حکمت عملی هم مثلا به کار می رود، این اولا. ثانیا این عقل علوم، اون علوم که ایش کنم یقین چیزی که ندارن که یقین به این معنایی که اینجا هست برهانی، خب لذا مشکل پیدا میکنه. یعنی از این، بله عرض کردم، یعنی فعل جمله است، آخر ایشان به جمله دارن صحبت. یعنی در واقع این را اگه بخوایم دلیل بر مطلق الادعا و کل ادعا بگیریم قد نمیده. بله فعل جمله باشه قبول داریم، یعنی اونجایی که یقین،
یعنی اینا
ارشادی ها احسن، اینم خودش را جمعیدی دیگه استر. اینم نقطه خوبی است، آیه سیفه اشاره فرمیدن تازه می شود ارشادی. یعنی اگر چنانچه عقل مفید یقین قطعی شد مثل این مورد، حجیتش گفتیم ذاتیه دیگه، اصلا به دلیل جعل نمی خواد، می شود ارشاد، نهایتا می شود یک دلیل تنبیهی.
بس خود عقل برسته تنبیه نیومده، نه لزومن عقل
ها؟ شاید
اول
استدلال خودش به یک چیزی برسه بفهمه که مولا راضی. از آیه را استدلال میکنند، ادله نقلی میآورد ایشان، استدلال عقلی نکردن بر حجیت شریعت، استدلال نقلی کردن. یعنی از آیات دارن دلیل میآورند که عقل چه دارد حجیت دارد. هم که نکته میفهمه اینا درسته، یعنی یقینیات و برهانیات باشه خودش حجیت است دیگه، حجیت ذاتیه دارد، میشه ارشاد. نه این بیش از تومنین است. گفتم دیگه اصلا حکمت الهی زیر سوال میره، این دیگه بیش از تومنین است، یعنی تناقضه، تناقضی که در برهان دیگه ما از این بهتر نداریم. چطور میگیم واجب الوجود نباشد ممکن الوجود به هم میریزه؟ این اگر انبیان هم حکمت الهی زیر سوال میره. چرا یه دیگه نه، استدلال ایشان که این نیست که انبیا چه گفتن. میفهمد اگر انبیا را نمیفرستاد عقل میتوانست با خدای متعال احتجاج کند، پس معلوم از عقل حجت شرعی است. دسته خوبه احتجاج میگیم بله این مورد از اون عقلهایی است که عقل اون را به صورت یقینی میفهمد. پس عقل اگر بی یقینی بفهمد در مسائل مربوطه به بایدها نبایدها، بر این حجیتش حجت قطعیه دیگه و ذاتی هم هست.
تایید عقل در واقع ابزاریه، ولی خود
تعقل
ممکنه
ظنی
باشه، ممکنه
تمنیه
باشه.
این آیه فعلا ما اگه بخوام به این استدلال بکنیم یعنی حکم الامثال است دیگه، ما بیش از این نمیتوانیم. اون عقلی که حجیت دارد و محصولش یستحب الاحتجاج است، فعلا اینجا این عقل برهانیه، بیش از این مقدار را در دلیل جدا بیاریم. چرا اینو میفهمن؟ خب باشه عقل که این نداره دیگه، عقل اگر تعقل نکنه به درد چی میخوره؟ مثل ماشینیه که باشه سردم سوار نشه، یعنی آقا ماشین کار داره، سوار ماشین شدم چه فایده ای داره دیگه؟ نه دیگه عقل تعقل نه، ملازم هم دیگه نه ملازم. حالا لطف کنید این دلیل اولی ایشان این رو کتاب حالا آدرس رو یک جا میگم صبر کنید چون هر همه رو یک جا برموده دوست تا دلیل دارم یک جا عرض میکنم. دلیل دوم آماده هستی؟ دلیل دوم میفهمن قرآن کریم خطاب به مشرکان میفرماید اله مع الله قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. آیا خدای دیگری غیر از خدا هست؟ به مشرکان بگو اگه شما راست میگید که هست در این عقیدتون دلیل بیارید، برهان بیارید، اثبات کنید که الهی مع الله وجود دارد. ایشون میفهمن اگه اینا بخواستن دلیل بیارن، برهان بیارن، چیکار باید میکردن؟ یا باید برهان میوردن بر این که بله خالق بودن آنها را به تنهایی اثبات کنن اون آلهه ها، یعنی اینا باید اثبات کنن که اینا خودشون مستقل در خالقیت هن. یا باید اینا اثبات کنن یا نه شریکن. بلاخره یکی از این دوتا را دیگه اگر و الله اگر نه شریکن نه مستقلن که میشه هیچ. پس اگر این آلهه نقشی داشته باشن در خالقیت یا استقلالن نقش دارن یا چی؟ یا به صورت اشتراطی. خب حالا اگر بخوان برهان بیارن برهانشون چی هست؟ میفهمد برهانشون هم یا عقلی هست یا نقلی. از آیه استشهاد میکنن قول، اینجا قید قشنگ بحث کردم به همون شیوه های علامه است، قول ارأیتم ما تدعون من دون الله، بینه بگو آیا اون چرا که شما غیر از خدا میخوانید ارأیتم ما تدعون ارونی مازا خلقو من الارض، به من نشون بدید که اینها چی را خلق کردن، کارشون چیه؟ ام لهم شرکون فی السماوات. این میگن ارونی مازا خلقو، یعنی مستقلن، شرکون فی السماوات یعنی با خدا شریک شدن. خب حالا در هر صورت ایتونی به کتاب من قبل هادا او اثارت من الارض، حالا این دوتا مدعاتون رو بالاخره یا با کتاب اثبات کنید، بگید یک کتابی قبلا فرستاده و یه پیغمبری این توش آمده، آمده است که این بت‌ها و این معبودها شریک خدا هستن، یا باید یک کتاب بیارید او اثارت من العلم. میفهمد اثارت من العلم یعنی عقل، کتاب من الله یعنی نقل. پس میبینید که اینجا باز عقل در کنار نقل چی پیدا کرد؟ حجیت پیدا کرد. این آیه شریفه که خدمتتون تلاوت کردم دوتاش یعنی اله مع الله سوره نمل بود آیه 64، این یکی که الان خوندیم، این آیه دومی احقاف آیه 4. خب این الکلام الکلام یعنی دقیقا همون مطلبی که راجع به اون آیه قبلی عرض کردیم اینجا هم میاد. یعنی چی اینجا میاد؟ اینجا یه خورده از اونم شاید اقوا هم مثلا باشه، چون حوزش هم حوزی هست و نیسته، اونجا حوزه بایدها و نبایدها و دین بود، هدایت بود، اینجا اصلا آیا خدای وجود دارد غیر از خدا یا ندارد. حالا دلیل بیارید که خدا هست و شریک خداست یا مستقل است. خب این برهانیه دیگه، اونا نمیتونن برهان بیارن چون برهان خلاف اون هست. یعنی اینجا اصلا جایی که کسی بتونه برهان بیارد امکان ندارد، و اگر کسی برهان بیارد برهانش چی از اون عقلی یقینی معنای خاص است، یعنی همه براهینی که ما داریم عقلی برای اثبات وجود خدا توحید در خالقیت همه برهانهای چی هست؟ برهانهای عقلی یقین آوره. لذا اون اشکالی که اونجا گفتیم اینجا هم میاد، این همه مدعایشون را اثبات نمی کند. و اون نکته آیه سیدان باز هست، اونجا ایران که اثبات میکند میشه باید ارشادی و تنبیهی، تعبدی نیست. ایشان الان دنبال چه بود؟ دنبال ادله‌ای که تعبدن عقل را حجیتش را اثبات کند. دلیل می محاسم بیرن دیگه، اونی که یقین آور است که خودش ذاتاً حجت هست، در حالی که این دو دلیلی که آوردن حجیت تعبدیه را اثبات نمی کند، نهایتاً ارشادیه. این دو تا ایراد مثل داشت. نه گفتن اگر یقین باشه، گفتن عقلی که یقین آور است قطع آور است حجیتش ذاتی است، اما اگر عقل یا نقلی یقین آور نیست ظن حاصل میشد. اونجا رو باید بگیم حجته. خب این اصلا راجع به اینا نیست دیگه. یعنی ایشون دلیلی آوردن که متوجه هستی چه عرض میکنم یا نه؟ ایشون دو دلیلی که آوردن ربطی به مدعایشون اصلا ندارد. حالا من اشکال اولم این بود که اخص از مدعاست، حالا اصلا بی ربط به مدعاست. چون مدعا حجیت تعبدیه بود، بنا بود این را اثبات کنن. این که حجیت ذاتیه است، این هم شاید ارشاد. یعنی این آیات شریفه در مقام تعبد و تأسیس نیست، ارشاد فقط. البته قبول داریم که حجیت دارد، چون ذاتیه، چون عقل مفید یقین چون شد دیگه. عقلی که مفید یقین باشد، هر جا یقین بیاد و حجیت ذاتیه است.
ولی معقولش رو لزومات که شاید تو داریم دین اومده اعتبار داده
این میشه درمونی که دیگه یقین وقتی آمد، یقین خودش حجیت ذاتیه داره. خودشون فرمودن فرمود حجیت و اصولی
مسئله که در نظر بگیریم مثلا تعبیر کرده.
ببینید طبق فرمایش خود استاد و دیگر اصولیین، خودشون فرمودن دیگه، همین الان خوندم خدمتتون، فرمودن که حجیت اصولی یک مصداقش یقین است، این ذاتی است، تعبدی نیست. یک مصداقش ظن است که این نیاز به دلیل دارد. الان دارن دلیل اقامه میکنن برای این حجیت، ولی این ادله ایشون ربطی به اون حجیت ظنیه ندارد. خبر واحد مثلا میشود که میشود ظنی، ظاهر کلام مثلا میشود ظنی، اون دلیل باید تعبدن بگیم این حجته. مثلا ربطی به این مدعایشون واقعش ندارد این استدلالی که ایشون کردن. قطعا دیگه اون چیزی که خداوند بود آره دیگه، این استدلال عقلی که بالاخره مسئله ما فعلا این قسم از برهان است. یعنی ولو ما برهان رو بگیم کارکرد اعم دارد در جا، ولی اینجا که الان به کار رفته مورد یقینه، چون بحث اثبات وجود خدا و خالقیته. ما که برهان میاریم بر هست و بر نیست، همش برهانیه دیگه، اینجا دیگه ظنی نیست. ممکن است در یک جاهایی هم اصطلاح برهان در قرآن به معنای غیر یقین هم به کار رفته باشه، نفی نمی کنیم، حالا فعلا می‌تونیم بحثش کنیم. ولی بالاخره ما نحن فی این کار کرده برهان در این آیه مربوط به یقینه، به یقین هم حجیتش ذاتی است دیگه.
اثبات توحید هم دلیل برهان قطعی
می‌خواد. بله.
بلی
از قدم دیگه توحید، اصل وجود خدا، توحید در ذات، توحید در صفات، در خالقیت، در ربوبیت، در عبودیت، تمام اینا برهان داره. اینا دیگه ظنی نیست، اینا تمنینی و عقلایی هم نیست، اینا هم برهان و یقین به نلل خست.
روایاتی که عقل و نقل در کنار هم در این شماره، در واقع باید بگیم یکیش عقل و نقل داره.
حالا با اونا فعلا کار نداریم. الان نگاه کنید شما، الان خواهشمندم دلیل استاد را ببینید چی هست دیگه. دلیلشون اینجوری است، دلیلشون بنابر یک بیان ربطی به مدعا نداره، از یک منظر اخص از مدعا است. تازه اگه ربط پیدا بکنه ها اینجوریه. حالا دیگه عظمت و استاد آیت الله جوادی سر جای خودش، ما به اون کار نداریم فعلا، با به ماقال کار داریم، به منقال فعلا کار نداریم، ما دستشون میبوسیم احترام نهایی، ولی که این سخن را داریم نقد میکنیم الان. این سخن میگیم، این سخن اینجوریه. نهایت فرمودی این هم شد یک دلیل ایشان. دلیل دیگری ایشان این است که باز بخوانم خدمت آیه شریفه را، می فهمن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. سوره حج آیه 8، من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. می فهمد کتاب منیر دلیل نقلی، به غیر علم دلیل امشد که عقلی. پس در این آیه شریفه من الناسی هن که نه دلیل نقلی دارن، نه دلیل چی؟ عقلی دارن، نه کتاب منیر دارن که دلیل نقلی باشه. جدل می کنن، احتجاج می کنن، ولی بی دلیل، نه دلیل نقلی، نه شاید که به غیر علم، به غیر چیز دلیل نقلی و به غیر علم را می فهمن که دلیل عقلی است. کلا آدرس این استدلالی که ایشون آورده است، آدرس منزلت عقل صفحه 64-68 آدرس اونجاست. خب اینم به نظرم همون عیب را داره دیگه، چون بحث فلاح است، اگر این یجادل و فلا یعنی بحث خداشناسی و صفات خدا و به خصوص که این مشتکین معمولا توی بحث ربوبیت و عبودیت بحث داشتند، دقت می‌فرمایید، این ربوبیت مشتک بودن و در عبودیت مشتک بودن، باز مقوله مقوله توحیده و مسئله توحید هم از اون جاهاییه که همیشه که دلیل قطعی داریم، یعنی عقل اگر هست عقل قطعی یقینیه، باز در حالی که بنا بود ما ادله بیاوریم بر حجیت عقل به معنا الوسیع، یعنی وسیع که بخواد اینو اثبات بکنه، در این اثبات نمیکنه این مطالب، تازه حالا اگر هم اثبات کنه اصلا ربطی با علم طبیعی نداره اینا. یه مشکل دیگرش هم این است که اینا مربوط به عالم طبیعت هم چی نیست، یعنی اگر عقل در اینجا حجت هم هست، حالا چه حجیت ذاتیه یا هرچی بگیم، این حجیت در حوزه حکمت عملیه، یعنی اعتقادیات هست، حالا حوزه مسائل عالم طبیعت که نیست. اگر تازه حکمت نظری هم باشن، باز حوزه الهیات هست، خدا کنه اینا یه قیود داره، نه حوزه طبیعت شناسی، یعنی بحث صفات خداست، توحید یگانگی خداست، یگانگی در ربوبیت در خالقیت امثال اینا. چه برهانی داریم؟
یه برهان داشتن که عالم درش نظم نیست، فرض بگیریم اینو بیان برهان مثلا برهان تو بر قرار بدن،
اون اشتباهه،
چرا که ما برهان نظم نظم نه ارائه بدیم قبول میکنن، میگیم ما که یقینی نیست ولی از ما میپذیرن، خود معلوم هست
بله یقینه، اونجا یقینه، اون تا یقین مراتب داره، حالا ما اونجا رو باید درست کنیم، یعنی قائل بشیم که یقینه به مراتبی که داره، این دیگه اصلا ظن اونجا نیست، کلن تخصصا ها علم حساب میشه اونجا، در صورت اگر چنانچه یقین به المعنی الاخص باشه یا یقین به المعنی الاعم باشه، دیگه از حجیت اعتباری خارج میشه، علم است و علم به ما و علم حجیت دارد، میخواد علم یقین به معنی الاخص باشه یا علم یقین به معنی چی اعم باشد، فهمودن علم داریم و علمی، این ینتهی الالعلم، حالا اون علم مراتب داره، یه مرتبه اش به معنی الاخصه، یه مرتبه اش به معنی الاعم، در صورت ادلهشون اینا بود، یعنی چند تا دلیلی که در این کتاب برای اثبات حجیت عقل آوردن اینایی بود که خدمتتون عرض کردم، حالا یه مناقشه هایی عرض کردیم، بعدن سرانجام برمیگردیم و کل بحث را ان شاء الله بررسی میکنیم، حالا خیلی لازم نیست الان بیشتر از این مقدار به نقد پرداز. بله حالا بعد عرض میکنیم، صبر کنید، حالا فعلا ما از خودمون مطلبی اضافه نکنیم که چی میگیم، فرمایشات ایشون را نقل کنیم تا آخر بدیم، بعداً برگردیم ببینیم که اگر این ادله وافی نیست به مراد ایشون دلیلی داریم جایگزین کنیم یا نه، این را بعداً عرض میکنیم خدمت، من اجازه میخوام بگیرم از شما که این بحث را فرمایشات ایشون رو تمام کنیم که نمونه ای وسط اینجا خیلی حرف نزنیم، حرفایشون کاملا نقل بشه. خب این نکته ای که الان میخوام عرض کنم دیگه نکته سنگینی نیست، قبلا هم بحث شده بود ولی اینجا جاشه که بگیم، اون نکته این است که ایشون میفرمایند ما که میگیم حجیت دارد علم، الان بنا شد که عقل و علم در همه سطوح دیگه، یعنی علم تجربی هم حجیت دارد، اما علم حجیت دارد، فرضیه های علمی نه، یه تفسیر است در واقع، این به اون اصل یک تفسیر میزنه که نعمی بالحجت در علم نظریه های علمی نه فرضیه های، فرضیه هنوز ثابت نشده. بعد یک بیانی از علامه طباطبایی نقل میکنن که میفهم به تعبیر علامه طباطبایی فرضیه حکم پای ثابت پرگار را دارد که آن را مستقر میکنیم تا بتوانیم پای دیگر پرگار را به حرکت درآوریم. فرضیه اینجوریه، اینا میذاریم زمین که اون یکی اونی که دور بزنه تا برسد به یک خطی ترسیم کنه، یعنی شکلی ترسیم بکنه. فرضیه را بنا می‌نهد تا می‌دانند تا بتوانند قدم‌های بعدی را بردارند و احیانا به علم برسند. پس این هم شد یک تفسیره که فرضیه ها وجیت ندارد. یکی از اوگاه های فرضیه است، بگیم فرضیه است ما اینو مثلا فرضیه داروین، آیا فرضیه داروین وجیت دارد؟ نه. طبق این مبنای رئالیستی که ایشون و علمای ما دارن میگن نه، این ارشاد یک فرضیه است. هنون یک خب میدونم، ولی که همین مشکلش حالا اون در جای خودش دیگه، فرضیه نظریه یا آقایون مبانی فرم میکنه. این آقایون معتقدن که نظریه کی میشود؟ وقتی که شما مواردی از یک نوع را، مصادیق و افراد یک ماهیت نوعی را چکار کنید؟ تجربه کنید، استقرا کنید. فرضیه این که آقایون میگن نظریه این است. مثلا انسان، زید را ببینیم، عمر را ببینیم، بک را ببینیم، خالد را ببینیم، زن و مرد و پیر و جوان و چه و چه، خب این خصوصیت ها در اون فرضیه ای که مطرح کرده بودیم که مثلا یموتو یا مثلا فرض کنید که ینامو یا فرض کنید که یشبعو یا یجوعو، حالا این چیزا اینا هیچ تأثیر نداره. یک نوع استا، نه اینکه میمون ها را مطالعه کنیم، بلاغه ها را مطالعه کنیم، اسبا را مطالعه کنیم، بعد رو انسان پیاده کنیم. این آقایون میگن ما اینا قبول نداریم، این فرضیه است. نظریه وقتی است که شما افراد خود یک نوع را مطالعه کرده باشید، اون وقت تجرید کنید اون خصوصیات افراد را، اون مشترک میماند، مال نوع کلی است. این نظر علم در تجربه، در علوم تجربی آقایون میگن ما این را میپذیریم. خب اونی که در علم تجربی میگن نظریه این است که ما از یک نوعی افرادش را، مثلا فلز است و الا تو پلاستیک آزمایش کردیم تو فلز پیاده کنیم، میگن چه ربطی به این داره؟ روی چوب آزمایش کردیم، روی پلاستیک بخوام پیاده کنیم، میگن چه ربطی به این داره؟ پس باید افراد یک نوع باشه. در حالی که داروین در فرضیه تکامل رو افراد نوع پیاده نکرده است، یعنی شواهدی که آورده است برای تکامل اون شواهد صنفیه، یعنی هیچ جا نشون نداد که یک نوعی به یک نوعی مبدل شد، که بگه چند جا دیدم چند جا دیدم نوع به نوع مبدل شد، یه قانون کلی تبدل انواع، هر چی بوده تبدل اصناف بوده. مثلا خود شما را در داستانش مفصل است دیگه، سالها زحمت کشیده رو گیاهان اومد از پیوند رس اینا اونجوری کرده اون اونجوری کرده، پیاز بالاخره پیاز مونده است، منتها یه پیازی هست که مثلا ساقه‌اش خیلی طولانی، یکیش مثلا کمتره، یکی تندتر است، یکیش مثلا شیرین است، پیاز شیرین پیاز تند، مثلا فرض کنید گفت مثلا سیر همدان سیر مازندران، سیر سیر دیگه، حالا این همدان خیلی تنده، اون مازندران مثلا خاصیتش کم داره. مخصوصی که ماست از به قول آقا ماست گل پایگان باشد یا پنیر تبریز باشد یا بین فرانجا، ببینید اینا را مد نظرتون باشه. علامه و اینا که نقد میکنن میگن این فرضیه از یعنی چی؟ میگن شما نیامدی تبدل نوعین الی نوعین را یه مورد به ما نشون بدهی، که همش تبدل اصناف بوده، چه اونایی که در متن طبیعته چه اونایی که ایشون خودش روش کار کرده، لذا این میشود حدس، فقط فرضیه حدس. یعنی میگیم حالا که این صنف ها به هم متبدل شد، ما حالا یه فرض داریم، انسان چجوری شده اینجوری شده، انسان از طریق میمون و غیرزالی شده، یه فرضه. پس این فرضیه اگر شد که پشتوانه علمی برای خودش از جنس خودش بعد نوع خودش نداشته باشه، این هنوز حجیت نداره، یعنی حجیت شرعی گفتیم شامل حال این چی نمیشود. اینم یک تفسیره بود، تفسیره مهمی است. حالا یه چند تا دیگه نکته همشون دارن، وقت گذشت می‌دادیم کلاس هست، ولی بحث را همینجا متوقف می‌کنیم. جلسه آینده انشالله تعالی چند نکته باقی مونده فرماشات ایشون رو من عرض میکنم، بعد به امید پروردگار برمیگردیم و نظریه را بررسی میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.